رهبری حزب جمعیت افغانستان خواهان برکناری مسئولان درجه یک امنیتی شد. کابل در وضعیت نچندان آرام، فردا میزبان یک نشست بین المللی است و داعش مسئولیت حمله اخیر در لندن را به دوش گرفت. این همه تا لحظات بعد با من امید مرزبان. حالا سرویس خبری با سلطان محمد سرور.
صلاح الدین ربانی سرپرست وزارت خارجه و رئیس جمعیت اسلامی افغانستان خواستار برکناری حنیف اطمر مشاور امنیت ملی و دیگر مسئولان بلندپایه امنیتی شد. وزارت خارجه افغانستان میگوید ارگانهای امنیتی کشور از امنیت کنفرانس بین المللی فردا در کابل اطمینان دادند. چندین کشور عربی روابط خود را با قطر قطع کردند و پلیس به ارتباط حمله اخیر لندن افراد بیشتر بازداشت کرده است. مشروع اخبار. صلاح الدین ربانی سرپرست وزارت خارجه و رئیس جمعیت اسلامی افغانستان با ابراز موضع‌گیری این حزب در برابر رویدادهای اخیر کابل گفت که آنها سه خواسته مشخصی از حکومت دارند:
برکناری مشاور امنیت ملی و رهبری نهادهای امنیتی و تقرر شخصیت‌های قابل قبول به جای آنها. دو، پیگیری شفاف حوادث خونین روزهای چهارشنبه، جمعه و شنبه شهر کابل و به دادگاه معرفی کردن عاملین و دستوردهندگان این حوادث. سه، تطبیق کامل موافقتنامه حکومت وحدت ملی.
آقای ربانی در نشست خبری امروز خود از عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه هم خواستار شد تا به حیث نامزد و نماینده جمعیت اسلامی در حکومت موضع‌گیری خود را روشن سازد. از سوی دیگر ولسی جرگه فیصله کرد که برای بررسی حوادث اخیر کابل از خود طرح تهیه می کند. حمله روز چهارشنبه تانکربم در کابل دست کم 80 کشته و صدها کشته و صدها زخمی به جای گذاشت. در تظاهراتی که به تعقیب آن روز جمعه صورت گرفت، 5 نفر کشته و چندین نفر دیگر زخمی شدند و در انفجارهای انتحاری روز شنبه که هنگام مراسم جنازه پسر معاون مشران جرگه صورت گرفت، 7 نفر کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. وزارت خارجه افغانستان میگوید ارگانهای امنیتی کشور از امنیت کنفرانس بین المللی فردا در کابل اطمینان دادند. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه به آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس گفته است که رئیس جمهور اشرف غنی و رئیس اجرائیه عبدالله عبدالله در این گردهمایی تحت نام پروسه کابل سخنرانی خواهند کرد. همچنین دواخان مینپال یک سخنگوی رئیس جمهور امروز به رادیو آزادی گفت که آمادگی های کامل برای این کنفرانس اتخاذ شده است.
در کابل کنفرانس سبا جوړیږي او د دې لپاره ټولې تیاریان بشپړې شوې دي. زموږ هدف دا چې دا کنفرانس په کامیابی سره پای ته ورسی.
آقای مینپال افزود که نمایندگان 25 کشور و سازمان بین المللی در این کنفرانس اشتراک می کنند. رئیس جمهور اشرف غنی 2 هفته پیش در دیدار خود با برخی از سفیران و دیپلماتان خارجی در ارگ گفته بود که محور پروسه کابل تأمین صلح و ثبات در افغانستان است. مقامات محلی اروزگان میگویند در یک برخورد درونی طالبان در ولسوالی چوره 2 نفر آنها کشته و 3 تن دیگرشان زخمی شدند. امین الله ولسوال چوره امروز به رادیو آزادی گفت که این برخورد شب گذشته در منطقه گلزار این ولسوالی رخ داده است. علت این برخورد هنوز روشن نیست. قرار است 3 بازی 20 اووره میان تیم‌های افغانستان و وست اندیز ساعت 3 امشب به وقت کابل در وست اندیز برگزار شود. افغانستان ضمن این مسابقات 2 بازی خود را به تیم رقیب واگذار شده است، ولی بازیکنان تیم افغانستان امیدوارند که بازی امشب را برنده شوند. بعد از این بازی مسابقات یک روزه میان 2 تیم آغاز می شود. از سوی دیگر ضمن بازی‌های جهانی جام کرکت امروز استرالیا با بنگلادش روبرو می شود. هند دیروز با یک تفاوت بسیار زیاد پاکستان را شکست داد. چندین کشور عربی روابط خود را با قطر قطع کردند. آنها میگویند که دوحه از گروه‌های اسلامگرای چون اخوان المسلمین حمایت می‌کند و روابط بسیار نزدیک با ایران دارد. عربستان سعودی، مصر، امارات متحده عربی و بحرین در یک اقدام هماهنگ امروز اعلان کردند که دیپلماتان خود را از قطر خارج می‌سازند و روابط خود را با این کشور قطع می‌کنند. با این اقدام کشورهای عربی، قطر که یک پایگاه مهم نظامی آمریکا را جای داده است و قرار است میزبان بازی‌های جام جهانی فوتبال در سال 2022 باشد، در انزوا قرار می‌گیرد. دوحه در واکنش خود گفت که این اقدام کشورهای عربی کدام توجیه مشروعی ندارد. رکس تلرسن وزیر خارجه امریکا از کشورهای عربی خلیج فارس خواستار شد که با هم متحد بمانند و اختلافات خود را حل کنند. پلیس به ارتباط حمله اخیر لندن افراد بیشتر بازداشت کرده است. پلیس بعد از دو یورش اوایل امروز در شرق لندن بدون اینکه کدام ارقام ارائه کند گفت که شماری از افراد بازداشت شدند. در حمله روز شنبه در لندن 7 نفر کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند که وضعیت 21 نفر آنها وخیم خوانده شده است. در این حمله 3 نفر یک موتر را میان مردم راندند و سپس پیاده شده مردم را با چاقو زدند. مهاجمان هم از سوی پلیس کشته شدند. گروه تندرو دولت اسلامی مسئولیت این حمله را به دوش گرفته است. و رهبران صنعت ترانسپورت هوایی در گردهمایی امروز و فردای خود در مکسیکو امیدوارند که در برابر ممنوعیت انتقال کامپیوترهای لپتاپ و دیگر وسایل الکترونیکی بزرگ در طیاره‌ها که از سوی آمریکا و بریتانیا وضع شده است راه‌های بدیل دریابند. ایاتا، انجمن بین‌المللی حمل و نقل هوایی که 275 شرکت در آن عضویت دارند، روی استراتژی‌های سال آینده خود غور می‌کند. پایان اخبار.
شنونده رادیو آزادی از 3:56 دقیقه با وقت افغانستان است و حالا هم فهرست کوتاهی از داشته‌های این برنامه. رهبری حزب جمعیت افغانستان از حکومت تقاضاهایی دارد. یکی از این خواسته ها
برکناری مشاور امنیت ملی و رهبری نهادهای امنیتی و تقرر شخصیت های قابل قبول به جای آنها.
کابل در وضعیت نچندان آرام، فردا میزبان یک نشست بین المللی است. مزدحمترین نقاط شهر کابل به دلایل امنیتی بر روی ترافیک بسته شده.
یکی خو مردم هم تاریکش، دومی بیکاری و بدبختی و ایرابندان. ما همیال از قلعه فتوله است، سرک دای قلعه فتوله تا اینجا را در پای آمدیم. صد رقم تکلیف است، صد رقم مشکلات است. حال یا من یک موتر نیست، باز من مجبور در پای برم.
در رویدادهای جهان میشنوید که رهبر مذهبی ایران گفته است سیاست غربی ها در مبارزه با تروریسم نتیجه معکوس داده و گروه دولت اسلامی مسئولیت حمله اخیر در شهر لندن را به دوش گرفت. سلام دوباره، من امید مرزبان میزبان شما در این برنامه از رادیو آزادی هستم. رهبران حزب جمعیت اسلامی افغانستان امروز در نشستی از حکومت 3 تقاضا را مطرح کردند. صلاح الدین ربانی سرپرست این حزب که خود در حکومت افغانستان وزیر خارجه است، خواهان برکناری حنیف اتمر مشاور امنیت ملی رئیس جمهور و مقامهای ارشد امنیتی شد. تقاضاهای دیگر نیز در این نشست مطرح شدند که جزئیاتشان را در گزارش نصرت پارسا میشنویم.
صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه دولت افغانستان و سرپرست جمعیت اسلامی روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت نهادهای امنیتی توانایی و اراده تامین امنیت جان شهروندان را ندارند. وی که در واکنش به رویدادهای اخیر کابل سخن میگفت اظهار داشت که برخی این حمله ها بدون تفاهم و تبانی برخی مسئولان امنیتی ممکن نیست. سرپرست جبهه اسلامی میگوید پس از مشوره و بحث ها با اعضای این جمعیت خواستار برکناری مشاور امنیت ملی رئیس جمهور و مسئولان رهبری نهادهای امنیتی اند. صلاح الدین ربانی در کنار این دو خواست دیگر را هم مطرح میکند.
برکناری مشاور امنیت ملی و رهبری نهادهای امنیتی و تقرر شخصیت های قابل قبول به جای آنها. دو، پیگیری شفاف حوادث خونین روزهای چهارشنبه، جمعه و شنبه شهر کابل و به دادگاه معرفی کردن عاملین و دستوردهندگان این حوادث. سه، تطبیق کامل موافقتنامه حکومت وحدت ملی به عنوان بنیادی‌ترین سند مشروعیت این حکومت.
آقای ربانی در اشاره به حمله روز شنبه بر مراسم نماز جنازه پسر معاون مشران و جرگه میگوید برنامه ترورهای شخصی سران جمعیت به ترورهای جمعی ارتقا یافته است. این در حال است که بدون اعضای جمعیت اسلامی سایر شخصیت‌های متنفس و شهروندان کابل هم در مراسم جنازه اشتراک داشتند. جمعیت اسلامی در حال این احصارات را بیان می‌دارد که در حمله بمی روز چهارشنبه در کابل حدود 90 تن کشته و بیش از 400 تن دیگر زخمی شدند. به دنبال این حمله شمار از شهروندان کابل روز جمعه گذشته دست به تظاهرات زدند که این تظاهرات به خشونت کشیده شد و در آن شمار از تظاهرکنندگان کشته و زخمی شدند. یک روز پس از این مظاهره خشونتبار، زمانی که شمار از مقامهای حکومت در مراسم جنازه پسر محمد علم ایزیدیار معاون مشران و جرگه شرکت کرده بودند، نیز سه حمله انتحاری صورت گرفت و در آن نیز دست کم 7 تن کشته و نزدیک به 100 تن زخمی شدند. در کنار اعتراض و واکنش جمعیت اسلامی در پیوند به این رویدادها، از 4 روز به این سو تظاهرات برخی باشنده های کابل هنوز پابرجاست. این تظاهرات سبب شده تا جاده های متصل به ارگ، ریاست اجرایه و برخی نهادهای امنیتی مسدود بمانند و برخی نهادهای خصوصی نیز از فعالیت باز بمانند. در همین حال ارگ ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به خواست جمعیت اسلامی مبنی بر برکناری مشاور امنیت ملی و رهبری نهادهای امنیتی میگوید پیش از پایان بررسی ها درباره این رویدادها هیچ اقدام صورت نخواهد گرفت. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت
هر رویدادی که اتفاق میفته همه شهروندان و هم حکومت انتظار دارد که در موردش یک بررسی همه جانبه از زوایای مختلف و ابعاد مختلف صورت بگیره. ما خود مثل طالبان نمیخوایم که در مورد هر کس محکمه صحرایی کنیم و یا یک اقدام بدون بررسی انجام بدیم. هر رویدادی که صورت میگیره، چه رویداد چهارای زنبق بوده یا رویداد روز جمعه بوده یا رویدادهای دیگه بوده، بررسی شود که چی کس در کدام ساعت مقصر هست.
آقای مرتضوی میگوید بعد از رویدادهای اخیر حداقل 2 نشست فوق‌العاده امنیتی برگزار شده و فیصله شده است تا این رویدادها بررسی شوند. به گفته وی لوسالان ولی وظیفه گرفته تا رویداد روز چهارشنبه را به گونه همه جانبه بررسی کند. سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور گفته است در ترکیب هیئت لوسالان ولی خانواده قربانیان رویداد چهارشنبه و نماینده های اعتراض کنندگان نیز شاملند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
صلاح الدین ربانی رئیس جمعیت اسلامی و وزیر خارجه افغانستان خواهان برکناری حنیف اتمر مشاور امنیتی ملی و دیگر سران نهادهای امنیتی افغانستان شده است. اما این درخواست وی چقدر عملی است؟ مصطفی صدیقی این پرسش را در ابتدای یک گفتگوی تلفنی از علی امیری استاد پوهنتون خصوصی در کابل و تحلیلگر مسائل سیاسی پرسیده است.
کارت امروز آقای ربانی بسیار جالب است. یک مقام ارشد دولت افغانستان خواستار برکناری یک مقام ارشد دیگر می شود. این شاید می دهد که شکاف ها در درون دولت بسیار بالا هست و اگر فراموش نکنیم 3 روز دروز پیش هم آقای ربانی گفته بود که نه تروریست های داخلی نظام را افشا می کنند. این مسئله را بیش از بیش پیچیده می کند. صرف نظر از این که رئیس جمهور غنی به چنین خواستی چقدر توجه می کند که احتمالش بسیار کم است.
در جریان هستین که پس از رویدادهای اخیر رئیس جمهور غنی پذیرفت که در کار برخ مسئولان نارسایی وجود داره و گفت که اصلاحات در دستگاه های امنیتی و سایر ارگان ها نیاز است و بزودی به میان خواهد آمد. چگونه رئیس جمهور میتونه این اصلاحات را به میان بیاره با توجه به شرایط فعلی؟
بخش اظهارات رئیس جمهور تحت فشار افکار عمومی، تحت فشار حوادث روز چهارشنبه و بعد تظاهرات روز جمعه و بعد حادثه روز شنبه واقع شده است. در نتیجه خیلی آسان نیست که رئیس جمهور با اینکه گفته است عمل بکند. فراموش نکنیم که رئیس جمهور علاوه بر اینکه از لحاظ ناکارآمدی هایی که در دولت وجود دارد و لحاظ امنیتی تحت فشار است، داخل جنگ در یک جبهه سیاسی هم هست و هر گونه عقب نشینی تقریبا حیثیت رئیس جمهور را تحت سوال می‌گذارد و او باید آماده عقب نشینی های بعدی باشد. اون چرا که رئیس جمهور وعده داده در اصلاح نهادهای امنیتی، ما حق زیاد داریم که تحت فشارها، تحت فشارهای امنیتی و سیاسی بیان شده است و بیشتر برای تسکین افکار عمومی باشد و یک انتظار اصلاحات بسیار عمیقی که بتواند تغییر ملموس در وضعیت امنیتی به وجود بیاره نمیرود.
چگونه میشه از این وضعیت به میان آمده بیرون رفت؟
همه چیز برمیگردد به ریاست جمهوری. شرایط بسیار دشواری از اعتماد عمومی آسیب دیده است. دیدگاه‌های عمومی و کارآمدی دولت فوق‌العاده تضعیف شده است. ناامنی‌ها بسیار زیاد هست. تأکید می‌کنم که همه چیز برمیگردد به تدبیری که رئیس جمهور می‌تواند از خود نشان بدهد، انعطاف‌پذیر باشد و بتواند تغییر را به چتری که همگان را در زیر اون چتر جا بدهد. اما اگر رئیس جمهور به تجدید نظر در شیوه‌های حکومتداری نکند، حدس زیاد دارم که وضعیت از جایگیری کنونی و در نهایت به شکنندگی بیشتری خواهد رفت.
علی امیری استاد در یکی از پانتون‌های خصوصی شهر کابل با رادیو آزادی صحبت می‌کرد. نظر وی را درباره تقاضاهای حزب جمعیت از حکومت وحدت ملی شنیدید. با رادیو آزادی باشید تا لحظات بعد. از رویدادهای جهان به شما خواهیم گفت و می‌شنوید که رهبر مذهبی ایران گفته است سیاست غربی‌ها در مبارزه با تروریسم نتیجه معکوس داده و در نیمه دوم ساعت هم درامه یک قریه و هزار صدا در انتظار شما هست. رادیو آزادی را همراهی کنید.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تظاهرات و ناآرامی‌های چند روز اخیر در شهر کابل موضوع اصلی مورد بحث در نشست امروز ولسی جرگنیز بود. اعضای پارلمان پیشنهاد کردند که هیئت برای میانجیگری بین دولت و مظاهرتچیانی که در کابل خیمه تحصن برپا کردند تشکیل شود. اینکه هیئت چه ماموریت و صلاحیت خواهد داشت و آیا تشکیل آن تا چه حد عملی است در گزارش فرشته ندا بشنوید.
بحث آزاد و آجندای روز چهارشنبه ولسی جرگه افغانستان با حوادث اخیر روزهای چهارشنبه، جمعه و شنبه اختصاص داده شده بود. پس از پیشنهادات اعضای ولسی جرگه، عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه با تایید وکلا فیصله کرد که یک هیئت برای بررسی حوادث اخیر و گفتگو با معترضین و رهبران حکومت به خاطر حل مشکلات کنونی تعیین شود.
یک هیئت انتخاب شود، هم با رهبری حکومت گپ زده شود، هم با جانب مظاهره کننده ها گپ زده شود، نظریات اونا را بگیره در فلسطین کاری خودش، و هم با سفارت امریکا گپ بزنه، هم با ایتالیه اروپا گپ بزنه، هم با یونما. ما نظریات عمومی نمایندگان محترم در داخل تالاب مطرح شد، این را توحید میکنه، مطابق با او اجرات خودت زیب روی دست بگیره.
ولسی جرگه همچنان فیصله کرد که از 34 ولایت افغانستان یک یک نماینده به صورت انتخابی اعضای این هیئت تعیین شود. چهارشنبه هفته گذشته در اثر انفجار یک موتوربمب در چهارراهی زنبق کابل حدود 90 تن کشته و بیشتر از 400 تن دیگر زخمی شدند. پس از آن رویداد خونین در شهر کابل، برخی افراد در عکس‌العمل با آن تظاهرات را راه اندازی کردند که مظاهرات آنان بالاخره به خشونت کشانیده شد و به شمول پسر محمد علمی زدیار معاون مشان جرگه چهار تن کشته شدند. در مراسم جنازه سالم ایزدیار سه حمله انتحاری دیگر نیز صورت گرفت و در اثر آن شماره کشته و زخمی شدند. بعد در مظاهره کنندگان در چهارراهی شیرپور شهر کابل خیمه تحصن را برافراشته و به اعتراضاتشان ادامه دادند. مظاهره کننده ها خواهان استعفای رئیس جمهور غنی، دکتر عبدالله رئیس جایه و حنیف اتمر مشاور امنیت ملی شدند. برخی از وکلا در جلسه عمومی روز دوشنبه ولسی جرگه تاکید کردند که با در نظر داشته شرایط ناگوار کنونی با رویدادهای اخیر باید مسئولانه برخورد صورت گیرد. فوزی کوفی یک تن از اعضای ولسی جرگه گفت دشمن می تواند از وضعیت کنونی استفاده خوب کند و باید افغانان با هر نوع رویداد با احتیاط کامل برخورد نمایند.
واقعا می خواهیم با احتیاط سیاسی و قضایا برخورد کنیم. می خواهیم با مسئولیت پذیری و قضایا برخورد کنیم.
صدیق مبارز یک تن دیگر از اعضای ولسی جرگه روی استجواب مسئولان سکتور امنیتی تاکید کرده گفت مسئولان سکتور امنیتی باید خواسته شوند تا در مورد رویدادهای خونین اخیر در شهر کابل به نماینده های مردم وضاحت بدهند. اعضای ولسی جرگه همچنان گفتند مظاهره کننده ها و حکومت مشکلات کنونی را رنگ قومی، سمتی و مذهبی ندهند، زیرا به گفته آنان این مسئله برای افغانستان عواقب ناگوار در پی دارد.
سخنان اعضای پارلمان درباره تحولات سیاسی و تظاهرات اخیر در پایتخت، تحولاتی که به گفته فرانس مایکل ملبن نماینده اتحادیه اروپا در افغانستان میان شماری از افغانها این سوال را به وجود آورده که آیا در کشورشان صلح خواهد آمد. ملبن امروز در صفحه فیسبوک ماموریت اتحادیه اروپا در افغانستان با اعضای این صفحه گفت و شنود داشت.
در وضعیت فعلی با بمبگذاری وحشتناک روز چهارشنبه و رویدادهای ناراحت کننده ای که بعد از آن مشاهده کردیم، از جمله تیراندازی بالای مظاهرچیان و حملات انتحاری در جریان نماز جنازه، کسانی هستند که میپرسند آیا صلح در افغانستان می آید و صلح هم ممکن است. ما باور داریم که بله ممکن است.
نماینده اتحادیه اروپا در افغانستان تاکید کرد که صلح در افغانستان ممکن است.
کاروان زهر.
برنامه رادیو آزادی در مورد تولید و قاچاق مواد مخدر.
یک شنبه ها و چهار شنبه ها ساعت 1:30.
کابل در وضعیت نچندان آرام، فردا میزبان نشست موسوم به پروسه کابل خواهد بود. این نشست بین‌المللی به اشتراک نماینده های بیش از 20 کشور جهان برگزار می شود. درباره موضوع مورد بحث و نتایج احتمالی این کنفرانس در گزارش نورالله شایان می شنویم.
کابل فردا میزبان یک نشست بین المللی است. وزارت خارجه افغانستان میگوید مبارزه صادقانه با تروریسم و تأمین صلح و دیدگاه حکومت افغانستان از اجندای مورد بحث این نشست است. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت روز دوشنبه در یک نشست خبری ابراز امیدواری کرد تا اشتراک کنندگان این نشست در زمینه مبارزه با تروریسم همگام با حکومت افغانستان باشند.
دلیل عمده برگزاری نشست پروسه کابل این است که صلح و امنیت افغانستان نیاز مهمی برای ثبات منطقه است. هدف برگزاری این نشست دست یافتن به اجماع و توافق واحد منطقه‌ای و جهانی در امر مبارزه با تروریسم باشد.
وزارت خارجه میگوید در نشست پروسه کابل 24 کشور منطقه و جهانی و 3 سازمان جهانی از جمله ناتو، سازمان ملل و اتحادیه اروپا شرکت خواهند کرد. نماینده های ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، روسیه، چین، ایران، پاکستان، قطر و عربستان سعودی از اشتراک کنندگان مهم این نشستند. پیش از این نیز نشست های متعدد پیرامون صلح در افغانستان برگزار شده، اما به گفته آگاهان نتیجه چندانی در پی نداشته است. آگاهان به این باورند که کلید صلح در افغانستان در دست پاکستان است، اما به گفته آنان این کشور تا حال آماده همکاری نشده است. پیش از این ارگ گفته است که همه شواهد مبنی بر مداخله پاکستان در افغانستان را به اشتراک کنندگان این نشست شریک می کند. اسوی همودیر صافی کارشناس بین المللی می گوید که این نشست در حال برگزار می شود که جریانات سیاسی داخلی در تقابل با حکومت قرار دارند.
اوضاع داخل افغانستان و این قتل و کشتارها و انفجارها این کنفرانس زیر سایه خود می گیره و دیگه به کفایتی حکومت که اعضای کنفرانس و دولت‌های دیگه ببینن اینا نمیتونن که با جرات امرای از اینا کدام کمک ادعا بکنن.
وی به حکومت پیشنهاد میکند تا از وضعیت داخلی کشور به همکاران بین‌المللیش اطمینان بدهد و در کنار آن همه شواهدی که مداخله پاکستان در امور افغانستان را بیان میکند به اشتراک کنندگان نشست پیشکش کند.
نورالله شایان گزارش میداد. درباره نشست فردا نظر شماری از شهروندان کابل را هم پرسیدیم.
موضوع کنفرانس که در کابل دایر میشه، موضوع کنفرانس یک موضوع نمایشی است. همیشه به کابل کنفرانس به نام صلح دایر شده، دیگه که شورای صلح افغانستان دایر شده، ولی نتیجه ندادم، نتیجه بخش نبوده. و این برای ما جالب به این نیست که ما بگیم که به افغانستان دایر میشه، برای ما بسیار جالب است. ما این کنفرانس را بسیار جا دیدیم، بسیار تحت تاثیر ما گذاشتیم و هیچ وقت برای ما کدام انگیزی برای ما نداشته. این دستاورد برای ما نبوده، دستاورد نداشته. بنابراین روی چی موضوع ما باست از اعتماد بکنیم که کنفرانس دایر میشه در کشور ما صلح را میاره؟ هیچ وقت اعتماد کردن نمیتونیم تا زمانی که صلح را ما به دست خود نبیاریم که از دیگه برای ما ارزه نمیتونه. خود ما هستیم که کشور خود را خراب کردیم، خود ما هستیم کشور را خوب میسازیم.
ما شما هر چیز باید از بفال نیک ببینیم. این کنفرانس که سبا یا پس فردا دایر میشه امکان داره که به نفع افغانستان باشه و ما خودم سن ما 44 ساله از روزی که ما تولد شدیم و دست چپ راست خودم میشناسم که در این وطن جنگ است. اگر ما بگوییم همه قدر زحمت میکشم دولت مردای ما که باش در اینجا کنفرانس شد همین حتما به خوبی ما میسنجه، به خاطر که از ما که یک چهار پیران زیادتر کونه کدن.
ما ادلبی میکنیم که صلح در مردم میه، تنها با بدن نمیه. اگر ما شما بگوییم ما شما خود کابل هستیم، دائما میخوایم که ما صلح میخوایم، صلح در این مردم نمیشه، صلح در اطراف میه. از صلح باید از دور بیه، از ولسوالی بیه، از منطقه دور بیه. ما یک مثال برد میگیم که او از بالا میه، این مردم از پایین میکنه، پایین هیچ وقت صلح نتیجه نمیده. بعض ما می چار کلا که در این منطقه موجود است، همی چار کلا که در این ملک است، همی ملک همی در بدبختی است.
نظریات باشنده های شهر کابل را شنیده در رابطه با کنفرانسی که فردا قرار است در این شهر برگزار شود. البته که نظریات شما عزیزان همواره برای ما مهم هستند و در برنامه های رادیو آزادی جا دارند. پس همین الان تلفن‌هایتان را بردارین و با ما زنگ بزنین و نظریاتتان را در موارد مختلف با ما در میان بگذارین. اگر تلفن افغان بی سیم دارین راحت میتونین به شماره 818 SMS بفرستین، در غیر آن به تلفن پیامگیر رادیو آزادی زنگ بزنین. آدرس شماره تلفن پیامگیر ما هست 07084620. در همین برنامه پیام‌های را که از طریق تلفن افغان بی سیم هم فرستادین پخش خواهیم کرد. با رادیو آزادی باشید. برنامه حق کودک پس از این روزهای پنج شنبه در برنامه ساعت 5 عصر و روزهای جمعه در برنامه ساعت 9 صبح پخش می شود. پس از خشونت‌های چند روزه در کابل، وضعیت پایتخت هنوز به حالت عادی برنگشته است. در برخی از نقاط شهر حتی فعالیت‌های تجارتی متوقف شدند. راه‌های پیوسته به مرکز شهر کابل، منطقه فروشگاه، برای موترها بسته شده و مردم باید پیاده به این مناطق بروند. خبرنگار رادیو آزادی به نقاط شهر رفته که معمولاً خیلی مزدحمند. اینکه حالا در این مناطق چه می‌گذرد از جاوید حسن‌زاده می‌شنویم.
همین اکنون ما در منطقه فروشگاه شهر کابل قرار داریم، جایی که در طول سالیان متمادی محل بزرگ از ازدحام مردم و محل تجمع دستفروشان گفته می شد. اما پس از حمله خونین در شهر کابل از 5 روز به این طرف این جاده برای رفت آمد ترافیک و وسایط نقلیه مسدود شده و مردم با پای پیاده از یک محل به محل دیگر رفت آمد میکنند. آنان شکایت دارند که این مشکل آنان را بسیار متاثر و مایوس ساخته است.
یکی خو مردم هم تاریکش، دومی بیکاری و بدبختی و ویرابندان. ما همیال از خلیفت الله، از سرک دای خلیفت الله تا اینجا را در پای آمدیم. کل مردم، بعض مردم مریض است، سیاسرا مریض است، صد رقم تکلیف است، صد رقم مشکلات است. حال یا من یک موتر نیست، باز من مجبور در پای برم.
برادر، از این قسمت از کلا پشتک بند است، خود تا به مشاره این طرف هم این از فراری او بند است، او طرف دیگه قسمت جاده بند است، او طرف طرف هر جا بیخیم و کمال بند است. خواست ما از حکومتی است که باید این امیر را بندان و گپا خلاش ها مردم بیشینه که چی گپ از امیر دگه فعل بسازند که مشکل مردم هم رفع شود.
اصلا دیگر شما را دکانداران نیز از این وضعیت ناراضی هستند. آنان از حکومت تقاضا دارند تا برای رفع این مشکل هر چیز زودتر اقدام نماید.
امیر میگم کل در اینمی مردم از چیز شیعی کشت، انتحاری کشت، دشمن کشت، چیز شیعی کشتن. ای را بند، او را بند، ماج داره این مردم. ای چی داره، چی که مایی داره که در بازار کس نبه، اما این مال مردم آورده اینجا کود کنیم، قرار ملک ملک.
ما هم اکنون در جاده نادرپشتون شهر کابل موقعیت داریم و قسمی که دیدمش این جاده هم مانند سایر جاده های شهر کابل برای رفت آمد مردم بخصوص برای وسایط مسدود شده. شماری از دکان هایی که در این جاده وجود دارد، دکانداران میگویند که با مسدود شدن جاده های مهم و اساسی شهر کابل فروشات اموالشان چند برابر کاهش یافته است.
فروشات ما از ناس سیزنی است، از قبیل پکه است، کولر است، یخچال است، ارکندشن است، فریزر است، ما وسایل سیزنی است و در زمستان ما بخاری استفاده سودا میکنیم.
سیزن با مشکلات مواجه
هستیم. به می سیزن که اصل سیزن کار است ما بسیار مشکلات مواجه هستیم، چون ما نمیتونیم بازار خوب داشته باشیم به خاطر نبود امنیت خوب، به خاطر نبود راه های باز، راه ها تمامش بسته است. مردم هم دل نمیگنه، تمایل نمیگنه، ترسنده شده، شهر با کاملا یک شکل وحشت و دهشت به خود گرفته و مردم نمیدانه که دل کنه و بیای و چیز بخره.
آنان از حکومت تقاضا دارند تا برای رفع این مشکل هر چیز زودتر اقدام نماید، ورنه با گفته آنان ادامه چنین وضعیت مردم را بیشتر با مشکلات اقتصادی دچار ساخته و فاصله بین حکومت و مردم را بیشتر خواهد ساخت.
میدان جنگ کس نیستیم، نه جنگ های نیابتی را.
The time for empty talk is over. Now arrives the hour of action.
استدیوی پیک،
برنامه خبری نیمه روز
سر از 11 جوزا اول جون
از رادیو آزادی.
برنامه خبری استودیوی پی یک 11 ماه جوزا شروع شده و هر روز این برنامه را از رادیو آزادی شنیده می توانید و حالا هم فرصت کوتاهی هست برای پیام هایی که شما از طریق تلفن های افغان بی سی میتون به رادیو آزادی فرستادید. سعید سادات از جای نامعلوم اس ام اس فرستاده و می نویسه که دلیل نارضایتی مردم نبود امنیت و بیکاری و فقر است. مختار شاهین از پروان نوشته که یگانه علت ناامنی فساد اداری و بیکاری است. باز محمد از ولایت فرا می نویسد که از مظاهره کننده ها می خواهم به جای خشونت از صبر کار بگیرن. محمد قاسم زواک از هلمند پیام نوشته که اداره جدید امریکا باید با داعش و طالبان مبارزه جدی کند و قوای هوایی افغانستان را تقویت کند. عبدالواحد مدقق از لوگر نوشته کنفرانسی که در کابل برگزار می شود فایده ندارد. و شنونده بدون ذکر نام خود می نویسه که در افغانستان کار نیست، دولت باید زمینه کار را با مردم فراهم سازد. تشکر از پیام هایتان، چشم برای پیام های دیگر هم هستیم. پیام زیاد است اما وقت کم، وعده می کنیم در برنامه های بعدی رادیو آزادی دیگر پیام هایتان را هم پخش بکنیم. حالا به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم، 5:30 به وقت افغانستان شد. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را داریم با سلطان محمد سرور.
صلاح الدین ربانی سرپرست وزارت خارجه و رئیس جمعیت اسلامی افغانستان خواستار برکناری حنیف اتمر مشاور امنیت ملی و دیگر مسئولان بلندپایه امنیتی شد. وزارت خارجه افغانستان میگوید ارگانهای امنیتی کشور از امنیت کنفرانس بین المللی فردا در کابل اطمینان دادند. مقامات محلی اروزگان میگویند در یک برخورد درونی میان طالبان در ولسوالی چوره دو نفر آنها کشته شده و 3 تن دیگر زخمی شدند. قرار است 3 بازی 20 اووره میان تیم‌های افغانستان و وست اندیز ساعت 3 امشب به وقت کابل در وست اندیز برگزار شود. چندین کشور عربی روابط خود را با قطر قطع کردند. آنها میگویند که دوحه از گروه‌های اسلامگرای چون اخوان المسلمین حمایت می‌کند و روابط بسیار نزدیکی با ایران دارد. پلیس به ارتباط حمله اخیر لندن افراد بیشتر بازداشت کرده است. گروه تندرو دولت اسلامی مسئولیت این حمله را به دوش گرفت. رهبران صنعت ترانسپورت هوایی در گردهمایی امروز و فردای خود در مکسیکو امیدوارند که در برابر ممنوعیت انتقال کامپیوترهای لپتاپ و دیگر وسایل الکترونیکی بزرگ در طیاره‌ها که از سوی آمریکا و برتانیا وضع شده است راه‌های بدیل دریابند. و مونتینیگرو با پیوستن با پیمان ناتو طی مراسم امروز در واشنگتن یک گام بزرگ به سوی یکجا شدن با غرب برمی‌دارد.
تشکر سلطان محمد سرور و تشکر از شما شنونده های عزیز که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات بعد رویدادهای جهان را هم دنبال خواهیم کرد. میشنوید که رهبر مذهبی ایران گفته است سیاست غربی ها در مبارزه با تروریسم نتیجه معکوس داده و گروه دولت اسلامی مسئولیت حمله اخیر در شهر لندن را به دوش گرفت. و همچنان تا لحظات بعد درامه یک قریه و هزار صدا در انتظار شما هست. البته که 193 قسمت این درامه تا لحظات بعد در همین برنامه پخش خواهد شد. اما حالا گزارش دیگری. در حالی که آمریکا موضوع افزایش قوا در افغانستان را تحت بحث و بررسی گرفته، مبارزه نیروهای خسته افغان همچنان ادامه دارد. این موضوع عنوان گزارشی است که در مورد اوضاع جاری جنگی افغانستان نشر شده. این گزارش را آژانس خبری رویترز نشر کرده که فشرده آن را زرغونه منگل پیشکش می‌کند.
گزارشگر آژانس خبری رویترز جیمز مکنزی از یک جنرال افغان در چپرهار ننگرهار حکایت می کند که در پوسته نظامیش که با خریده های از ریگ پوشانیده شده است نشسته و می گوید برای سرکوبی طالبان و حفظ مناطقی که در دست نیروهایشند به نیروهای بیشتر و تجهیزات بیشتر نیاز دارد. ولی یک چیز است که جنرال محمد نسیم سنگین خواهان آن نیست و آن عبارت است از برگشت قوای خارجی به خط مقدم میدان جنگ. جنرال سنگین می گوید ما کشور خود را خوبتر می شناسیم و خود می توانیم دشمن را شکست بدهیم. وی می گوید ناتو می تواند نیروهای افغان را آموزش دهد و تجهیز نماید، ولی ما خود سربازان را جلب خواهیم کرد. در حالی که مقامات ناتو راه‌های پیشرفت در افغانستان را بررسی می کنند، نیروهای حکومتی این کشور با دشمن سخت سر و سلسله از دشواری های مواجهند. از کمبود تجهیزات گرفته تا رهبری ضعیف، دخالت سیاسی و فساد گسترده. در حالی که کابل هفته گذشته شاهد حملات خونین به شمول حمله تانکر بم بود که 80 کشته به جا گذاشت، درگیری ها در ولایات مختلف این کشور هر ماه صدها نیروی افغان را به کام مرگ می برد. جنرال محمد نسیم سنگین که در نوجوانی در کنار مجاهدین بر ضد نیروهای شوروی سابق می جنگید، لوای را رهبری می کند که هدف آن پاکسازی چپرهار از جنگ طالبان است. منطقه که در آن تنها بعض مزاری کوکنار دیده می شوند، کوکنار پخته و آماده نشتر زنی. مقامات امریکایی برای پلان آمادگی می گیرند که انتظار می رود بر اساس آن 3 تا 5 هزار نیروی اضافی امریکایی به افغانستان به هدف آموزش قوای افغان فرستاده شوند، ولی نگرانی ها در حال افزایشند که با این مسئله خطر آن می رود که امریکا دوباره در افغانستان آغشته جنگ گردد. 16 سال بعد از کمپاین امریکا برای سقوط طالبان در افغانستان، بیش از 13 هزار نیروی بین المللی هنوز هم در این کشور مستقرند. مقامات ناتو گفتند ماموریت جنگی را که در سال 2014 خاتمه دادند از سر نخواهند گرفت. ولی به گفته یه مقامات روی پلانهای غور می کنند که بر اساس آن آموزگاران بیشتر گاه گاه از قرارگاهایشان بر آمده و در عملیاتهای بسط لواها مانند لوای جنرال سنگین در چپرهار شریک گردند که این مسئله امکان دخالت آنها را در جنگ محتمل می سازد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تا لحظات بعد خبرهای ورزشی را هم به شما خواهیم داشت و میشنوین که فردا تیم ملی فوتبال افغانستان مسابقه دوستانه دارد. اما حالا میپردازیم به تحولات جهان. رهبر مذهبی ایران میگوید سیاست مبارزه با دهشت افغانی غربی نتیجه معکوس داده است. آیت الله علی خامنه ای که در مراسم سالگرد درگذشت آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران صحبت میکرد، گفت در اثر این سیاست داعش اکنون از سوریه و عراق و سوی دیگر کشورها به شمول کشورهای اروپایی در حال حرکت است. مقیم نایب فشرده گزارش خبرگزاری فرانس پرس را دارد.
رهبر مذهبی ایران میگوید حملات گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در کشورهای اروپایی و سایر مناطق جهان پیامد سیاست غرب را در شرق میانه نشان میدهد. آیت الله خامنه ای که دیروز در مراسم سالگرد مرگ آیت الله روح الله خمینی رهبر انقلاب اسلامی ایران در یک شبکه تلویزیونی صحبت می کرد، گفت امروز داعش از زادگاهش در عراق و سوریه تحت فشار قرار گرفته و به سوی دیگر کشورها مانند افغانستان، پاکستان و حتی فلپین و کشورهای اروپایی در حال حرکت است. آیت الله خمینی بنیادگذار جمهوری اسلامی ایران در سال 1989 میلادی درگذشت. آیت الله علی خامنه ای این مطلب را در پاسخ به اظهارات حسن روحانی که در جریان مبارزات انتخاباتیش بیان کرده ایراد نموده است. حسن روحانی در ماه گذشته برای یک دوره دیگر به حیث رئیس جمهور ایران انتخاب شد. او که پیش از این در سخنرانی ها در جریان مبارزات انتخاباتیش آزادی های مدنی و دیالوگ های بیشتر با غرب را وعده داده بود، مخالفان محافظه‌کار خود را تندروان خطاب کرد. اما رهبر مذهبی ایران در ادامه سخنان خود افزود رفتار انقلابی را نباید تندروی پنداشت. وی گفت امروز کشور به انقلابی بودن نیاز دارد. آیت الله علی خامنه ای گفت معنای عقلانیت این است که نباید بار دیگر تحت تسلط قدرت و تکبر امریکا درآمد، طوری که یک بار از آن رهایی یافته است. رهبر مذهبی ایران در ادامه سخنرانی خود گفت عربستان سعودی رقیب منطقوی ایران در جریان سفر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به ریاض با موافقت خریداری میلیاردها دلار تسلیحات با باهای بلند طرفداری خود را از آمریکا نشان داد. او در اشاره به سفر رئیس جمهور آمریکا به عربستان سعودی گفت
رئیس جمهور آمریکا در یک نظام قبیله‌ای عقب مانده منحط محض میسته در کنار رئیس قبیله رقص شمشیر میکند، اون وقت به 40 میلیون رأی ملت ایران در یک انتخابات آزاد ایراد میگیره.
آیت الله علی خامنه ای گفت حکومت سعودی برای اینکه با رئیس جمهور جدید امریکا سازش کند مجبور می شود بیش از نیمی از ذخایر مالی خود را در خدمت اهداف امریکا و طبق میل آن کشور هزینه کند.
و در تحولات مربوط به ایران میمانیم و میشنویم که ایران از دیر زمان به این سو خواسته که عضو سازمان همکاری شانگهای شود. به اساس گزارش رویترز چین و روسیه از این تلاش ایران حمایت میکنند. اکنون یک دیپلمات ارشد گفته است که در این مورد بحث میشود که آیا ایران میتواند عضو این گروه سیاسی اقتصادی امنیتی شود یا خیر. ایران حالا به حیث ناظر در شانگهای حضور دارد. مصطفی صدیقی گزارش دارد به این شرحه.
چین گفته است که در مورد عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای در نشست در جریان همین هفته در آستانه پایتخت قزاقستان بحث خواهد شد. با گزارش رویترز این را یک دیپلمات ارشد گفته است. رویترز به نقل از لی هویلای معاون وزیر خارجه چین گفته است که ایران نقش ناظر را در شانگهای دارد و برای یک زمان طولانی در نشست‌ها فعالانه اشتراک کرده و سهم مثبت در توسعه شانگهای داشته است. چین با ایران روابط اقتصادی و دیپلماتیک دارد و در رسیدن به توافق جامعه هسته‌ای سال 2015 برای مهار برنامه هسته‌ای ایران نقش کلیدی بازی کرده است. در گزارش آمده است که سازمان همکاری شانگهای سال گذشته با وصف تقاضای روسیه که از تلاش ایران برای پیوستن به این سازمان حمایت می‌کند، طرح پیوستن تهران به این گروه سیاسی اقتصادی امنیتی را رد کرد. به اساس گزارش در آن زمان گفته شده بود که این اقدام ممکن است سبب اختلاف میان پکینگ و مسکو شود. ایران از دیر زمان به این سو درب شانگهای را کوبیده و روسیه هم استدلال کرده که پس از رفع تعزیرات غرب از روی ایران این کشور سرانجام میتواند یک عضو این سازمان شود. لی گفته است که قرار است پاکستان و هند در نشست پیشرو به طور رسمی به حیث اعضای شانگهای به این سازمان بپیوندند. سازمان همکاری شانگهای در سال 2001 ساخته شد با هدف مبارزه با تهدیدها از جانب تندروی اسلامی و قاچاق مواد مخدر از افغانستان، چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان از مؤسسان شانگهای هستند.
داعش یا گروه دولت اسلامی مسئولیت حمله تروریستی روز شنبه در لندن را به دوش گرفته است. داعش در صفحه اینترنتی اعماق نوشته است که یک شاخه از جنگجویان این گروه حمله لندن را انجام داده. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله تروریستی را در لندن به دوش گرفته که در آن 7 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. رسانه ها این خبر را بر اساس یک وبسایت وابسته با داعش منتشر کردند. آژانس خبری فرانسه از صفحه اعماق وابسته با داعش گزارش داده که نوشته است یک شاخه از جنگجویان داعش حمله لندن را انجام داده است. داعش در حال مسئولیت حمله لندن را به دوش گرفته است که پلیس برتانیا دیروز گفت 12 نفر را در منطقه بارکینگ در شرق لندن در جریان تحقیقات وابسته با همین حمله دستگیر کردند. حمله لندن به روز شنبه رخ داد. در اعلامیه پلیس برتانیا نام‌های دستگیر شدگان راه نشده است، ولی گفته شده 7 تن از دستگیر شدگان زنان بین سنین 16 تا 60 سال و متباقی مردان بین سنین 28 تا 55 سالند. سکای نیوز گزارش داده است که یکی از مردان دستگیر شده دوباره آزاد شد. پلیس برتانیا می گوید 4 محل را تلاشی می کنند که گمان می رود با این حمله رابطه دارند. در حمله روز شنبه در لندن 7 تن کشته و 48 تن دیگر بعد از آن زخمی شدند که یک مینی بس در منطقه لندن بریج افراد پیاده را زیر گرفت و سپس 3 فرد از این موتر پیاده شده و در نزدیکی بازار مزدحم بور که شمار زیاد دیسکوتیک ها در آنجا موقعیت دارند مردم را با چاقو هدف قرار دادند.
و حالا هم نوبت تحولات ورزشی می رسد. در خبرهای ورزشی افغانستان یا تیم فوتبال افغانستان فردا در یک بازی دوستانه مقابل مالدیو به میدان میره. این بازی بخش از آمادگی های تیم افغانستان هست برای مسابقه رسمی که هفته آینده روز سه‌شنبه افغانستان در مقابل کامبودیا در پیش رو داره. مسابقه فردا در دبی برگزار خواهد شد و نتیجه حتما از رادیو آزادی خواهید شنید و ادامه خبرهای ورزشی را بشنوید.
قرار است مسابقات کرکت 20 اووره میان تیم‌های افغانستان و ویسندیز ناوقت امشب ساعت 3:30 به وقت کابل دایر گردد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان امروز به رادیو زودی گفت که این مسابقه حوالی نیمه شب وقت افغانستان در ویسندیز کشور میزبان که از اعضای دائمی شورای کرکت بین المللی است برگزار می‌گردد. آقای هوتک می‌گوید افغانستان دو بار در گذشته در مقابل ویسندیز شکست خورده است ولی برای بازی امشب امیدواری زیاد دارد. دو بازی دیگر نیز میان افغانستان و ویسندیز پلان شده است که یکی آن به تاریخ 9 جون و دومی به تاریخ 11 ماه جون سال روان برامی افتد. تیم ملی فوتبال افغانستان فردا با تیم ملی مالدیو مسابقه دوستانه دارد. بصیر قیمی معاون فدراسیون فوتبال افغانستان امروز به رادیو زودی گفت که این مسابقه نوقت روز سه‌شنبه در دبی برگزار می‌گردد. قرار است تیم ملی فوتبال افغانستان به تاریخ 13 ماه جون سال روان با تیم کمبودیا نیز بازی نماید. و در مسابقات کرکت قهرمانان چمپیونز ترافی تیم کرکت هند تیم کرکت پاکستان را با 124 دوش با آسانی شکست داد. این بازی روز یک شنبه در میدان ورزشی ایجپسن برگزار گردید که تیم کرکت هند برای تیم کرکت پاکستان در 48 آور 324 دوش هدف تعیین کرد، اما تیم کرکت پاکستان در 34 آور با از دست دادن تمام بازیکنانش 164 دوش را تکمیل کرد. پایان اخبار ورزشی.
و حالا هم یک سوال تکنیکی از شما شنونده های عزیز، آیا می دانین که بزرگترین تیاره جهان چقدر بزرگ است؟ من همه قدر می فهمم که طول هر دو بال این تیاره بزرگتر از طول یک میدان فوتبال است. بیشتر برای ما در این باره آرش همایون می گه.
بزرگترین تیاره جهان که متعلق به شرکت استارتو لانچ سیستم کارپوریشن است به تاریخ 31 ماه می سال 2017 میلادی برای نخستین بار در مجاوی کالیفرنیا از هنگری که در آن ساخته شده است بیرون شد. به نوشته آژانس خبری اسوشیتد پرس طول بالهای این تیاره 117 متر یعنی بیشتر از طول یک میدان فوتبال بوده، دارای دو کابین است که در فاصله حدود 80 متر از همدیگر قرار دارند. این تیاره که برای پرتاب راکت ها از ارتفاع بلند به فضا طراحی شده است، زمانی که خالی باشد 222,799 کیلوگرم وزن دارد. می تواند 113,399 کیلوگرم تیل را با خود حمل نموده با داشتن وزن مجموعی 589,676 کیلوگرم پرواز کند. این تیاره که استارت و لانچ نامگذاری شده دارای 6 انجن تیارات بوئنگ 747 است. تیاره استارت و لانچ در جریان ماموریت‌های فضایی سه راکت که در فاصله بین دو کابین وصل می‌شود را با خود به ارتفاع بلند انتقال می‌دهد. زمانی که راکت‌ها در فضا رها می‌شوند، انجن‌هایشان روشن شده و به حرکت مستقل در فضا ادامه می‌دهند. هر راکت می‌تواند اقمار مصنوعی با وزن 453.6 کیلوگرم را به مدار پایینی کره زمین انتقال دهد.
و حالا نوبت پخش برنامه درامه یک قریه و هزار صدا میرسه. مجله های خبری رادیو آزادی هنوز هم در انتظار شما هستن، با ما باشید.
یک قریه و هزار صدا.
شنوندگان عزیز السلام علیکم. در بخش گذشته شنیدید که مولای صاحب گفته بود اسلام به دختر و پسر حق می دهد تا به خوشی و رضای خود شریک زندگی خود را انتخاب نمایند. حال می شنویم که صابر و حمیرا با دختر خود گلاله مشوره می کند که آیا دخترش از نامزدی با اسلم راضی است یا خیر.
خان صاحب دلاور خان و نیم خان بسیار خوش آمدین. ایله با ایله که یاد ما غریبا را کردیم.
بخیر باشی.
تو چرا خود غریب نیدی؟
نمیبینی که دو خان بزرگ قریه با اوز روزاری در خانه ایت آمدن؟
لالایم راست میگن، خدا کنه که از خانه دست خالی نریم بیادر.
گپ دست پر و دست خالی را با نایم جان، یک گلاس چای بخورین باز گپ میزنیم. خان صاحب این پیاله تا بگی.
این لالا
صابر خان، این را خب میفهمی که بعد از افطاری چای خوب کیف میکنه. خب پیش از این که چای بخورم میگم اگه همی شیرینی را در دستمال به ما میدادی خوب نمیشد.
یار لالا چی یک گپی گفتی با خدا، چطور صابر بیادر؟
نایم خان، شیرینی را خب ما در پیش خان صاحب مانده ایم، هر قدر که خورده میتونین بخورین، حاجت بردن نه دیگه، کسی مانه خوردن تا هم نمیشه.
نه او تو نه دیگه.
صابر شف شف نی شف دالو، ما آمدیم که کت شما خیشی کنیم، به خواستگاری گلاله آمدیم.
یعنی که بچه ما را در غلامیتان قبول کنین و میخواییم که مثل چاکلیت شیرین گپای شیرین هم بشنویم.
نعیم خان گپت خوشم آمد، خوب گپ زدی، خوی گپ و قدر گپ آسان هم نیست، از پیش ما خفه نشین، ولی ما چیزی گفتن هم میتونم.
معلم صاحب نفیسه، معلم صاحب عادله، خانه اردوی در نامیگم آباد که در شورای زنه آمدین.
زنده باشی خاله بی بی. گپی است که ما اینجا به این خاطر آمدیم که کت شما مشوره کنیم که گپای سیمینار چه قسم به مردم برسانیم.
میگم بسیار گپ خوب زدی معلم صاحب، در سیمینار خو گپای بسیار خوب زدن، اگه درباره عروسی بود، اگه درباره تعلیم بود، اگه درباره میراث بود یا درباره مریضی زنا و مادرها، خو گپای بسیار خوب زدن.
ها می قسم از خاله بی بی، اگه زیاد است یا کم، همی گپا را چه قسم به مردم برسانیم؟
ها دیگه، وقتی که ما مردم را نفهمانیم دیگه چی فایده که در سیمینار بودیم و دیگه ای که بعد افهم رسیده نمیتانیم.
گپ اصلا خود تو زدی نفیسه جان، ما خو میگم امی تمام پیاما را در خانه ها، مکتب ها، در جایی که زنا جمع میشن در گوش مردم برسانیم، که تمام مردم زن باشه یا مرد، خرد و کلان از حقوق زنا با خبر شون.
اگه ای کارا بکنی باز دلم برد بسیار دعا خواهد کرد خاله بی بی.
انشالله اگه ما به خاطر این کار کمر خدا بسته کنیم و از اخلاص کار بگیریم میشه. خاله بی بی، ما شما اهداف و پیامای سیمینار را به مردم خود رساندیم تا در زندگی خود رو عملی کنن.
معلم صاحب نفیسه، یه گپ در دل ما هم گش به خدا که ات تبلیغ کنیم که دیگه ضرورت نشه که در رادیو، تلویزیون، رسانه ها یه گپ نشر شوه که در وطن ما سر زنا ظلم میشه و حقوقشان زیر پای میشه.
در سیمینار یکی از بیادارا میگفت که قزق زنا گپ میزنین، حق ما مردا چطور میشه؟ خو باز مولای صاحب برش چی گفت؟
مولای صاحب نه، ما جوابش دادم، گفتم وقتی که حق خودم میخواییم به ایمانا نیست که حق مردار زیر پای میکنیم.
مادر گلالای، او مادر گلالای، مثل که در گوشایت پخته موندی چطور که صدای منم اشنوی؟ او میرا تو را میگم.
چی میگی پدر گلالای؟ اینجا هستم با مرغا دانه مندازم.
تو یک دفعه اینجا بیا، یک مشوره کتت میکدم.
آها تو چه خواه آدم خوب شدی که حال کت من مشوره میکنی. باش این آمدم.
اوزن در قریه سیمینارا به خاطر حقوق زنا جور میشه، از دین و قانون گپ زده میشه. نمیفهمم که ما مردا چی وقت ای گپا خواد فهمیدیم. آخر ما مردم خوی گپا را باید در نظر بگیریم.
خب بگو چی میگفتی؟ بسیار خوشحال معلوم میشی. اگه مسئله سیمینارا را میگی ما خو خبر دارم.
نه ما ای را میگفتم که دیروز خان دلاور خان و نعیم دو خان قریه به خواستگاری گلاله دخترت آمده بودن.
تنها خان صیبان نی، زنای خان صیبان آمده بودن، زرمینه و شفیقه.
خوخی گب بیخی جدی است. مگه مادر گلاله، ما برشان واضح نگفتم که گلاله براتان میتم.
بسیار کار خوب کردی پدر گلاله. گلاله اولاد ماست، مثل تو پدر داره و مثل ما شکر مادر. و دیگه ای که هیچ کس دختر خود دم روز اول خواستگاری به کس نمیده.
تو خراست میگی اوزن، مگه ما یک تشویش دیگه دارم.
خدا خیر کنه، تشویش چی نداری؟
تو خو میفهمی که دلاور خان مگس نمیمانه که سر بینیش بشینه. ایتو نشه که گپ ما سرش بد خورده باشه و از ما آزرده شده باشه.
وی تو هم دیگه تشویش چی را میکنی؟ ای قدر زودم دلاور خان خفه نمیشه. دختر مثل پریوار مقبول است. تا که غرور خان بودنش نشکنانم ده یکی دو خواستگاری کیا میگم پدر گلاله؟
خو خی تو میگی که باز به خواستگاری گلاله خواد آمدن. من نمیخوایم اوزن که زیاد آزارشان بتم.
نه ایره خو مزاق کدم، مگم ایرا مطمئن باش که اتمن میاین پدر گلاله. خو پیش از این که خان دلاور خان بیایه تو باید یک کار دیگه بکنی.
چی کنم؟
پیش از اینکه اونا باز بیاین باید کت گلاله مسلات کنیم. هرچی نباشه زندگی اوست. دیگه ای که در هر جای از حق و حقوق زنا گفته میشه، مگم کسی در نظر نمیگیره. از خاطره که میگن یک دفعه پیش مردم بد معلوم نشین.
اوزن ما از خود شروع میکنیم، از دختر خود پرسان میکنیم، با انکه مردم هرچی میگن بگوین.
سلام.
وعلیکم السلام.
بیخی درس خونده مانده شدم، گفتم یک دقیقه تفریح کنم.
بخوان بچه‌م، درس بسیار یک چیز خوب است، هم به دختر و هم به بچه. خوی یک گپ دیگه هم در پالی درس خواندن مهم است.
او دیگه چی است پدر جان؟
دخترم، تو خو خبر شدی که دلاور خانشان دیروز به خواستگاری تو آمده بودن، مگه ما نه آن برش گفتیم و نه نی.
به خاطر که این زندگی تو از دخترم، تو خودت باید تصمیم بگیری.
پدر، ما خبرتون گفتم که حال من میخوایم درس بخونم. یک دفعه رای درس خواندن در مکتب پیدا کنم باز.
دخترم، ما هم زیاد آرزو دارم که تو درس بخونی و یک زنی باسواد شوی.
تنهایی نیه که باسواد شوم پدر، من میخوایم که درس بخونم و به یک طریق به وطن و مردمم خدمت کنم مثل مرسل.
چقدر خوب شد این مرسل حال یک مثال شده در قریه ما. خوب بچیم، اگر تو راضی باشی ما همی گپ کتشان میگیم.
خودتان میفهمین پدر، مقصد که مانی درس ما نشن.
درست از دخترم، خدا کنه که دلاور خان گپ ما را قبول کنه.
مریم دخترم، چرا جگر خون هستی؟ مادرت قیصرت، برو در بیرون امرای خورخندهای ساتیری کو.
نه مادر، ساتیری خوشم نمیایه.
چرا تو شدی دخترم؟ بیا که رو یک تماش کنم از جان مادر.
نمیفهمم، همون تو جگر خونستم، گودیم و مونه در تاق مندیم.
پدرت برای دیگه گودی هم میاره دخترم. صبح که بازار میرم گفت که با مریم دخترم هر چیز میارم.
نه مادر، من که تو پدرم هیچ گپ نمیزنم، من که تو پدرم جنگی هستم.
نه دخترم، او پدرت است، بعد از که کتش جنگی باشی.
نه من کتش جوت استم.
وی اونش دراز است، اون آمد دخترم. برو با پدرت سلام بتی و در بغلش برو. خو مادر صدقی سرت.
نه مادر، من تا پشتی به سرابت میشم. نشانم نتی مادر، که بس کتی تو هم کف نمیزنم.
سلام علیکم.
و علیکم سلام، مانده نباشی پدر عبید.
زنده باشی مادر عبید. راستی مریم دختر گلم کجاست؟
برو چی کارش داری؟ از ما پرسان نکو، ما برات نشان داده نمیتونم، باز کت ما هم جنگی میشه.
تو خوب بگو که در کجاست، ما کتش آشتی میکنم. از بازار برش یک چیز خوب آوردیم. تو خوب میفهمی که ما دختری ما زیاد دوست دارم. درست است که از عبید کده کمتر نازش دادیم، مگم بعد از یه تو نمی کنم.
کت تو جنگی است، ما برش زیاد گفتم. نه کت گودی خود بازی میکنه و نه کت خورخونداش در بیرون میره. اونه در پشتو به سرپت شده.
اوف مادر.
تو صبر مادر باید، حال ما کت دخترم آشی میکنم. چی شد؟ مریم دخترم؟ مریم؟
نه پدر، پیش من نیا، من کت تو گپ نمیزنم، کت تو جوت استم.
باش که من یک دفعه به سره رو حوصه کنم. چی شدی؟ ایتو الهایت میتو
بانو مردکه تو مثل مریم خود اشتک میسازی بانو شرچند قباد خودش پس میاید
نه نه مادر او باید تا که پیداش نکنم که میمانمش ما پشت زیاد دق شدیم میخواییم آشتی کنیم و از او باید کده زیادتر نازش خواه دادم حال ما میفهمم که اردو اولادایم نوری اردو چشمی مستن چی شدی مریم؟
شنوندگان عزیز در درامه یک قریه و هزار صدا از مسافر شنیدید که دختر خردش مریم از وای گلمند بود و پدرش مسافر میخواست او را راضی سازد مسافر میگفت که او به مریم مثل بچه خود عبید ناز نداده است به نظر شما آیا اسلام در بین پسر و دختر فرق قائل است؟ و اگر نیست کدام روش و سلوک را به ما نشان داده است؟ تا با عملی کردن آن خانواده و جامعه